شیرازی رو هم سعی میکنم بدونم، چون از اون مسیر خیلی کم گذر کردم. یا شما زنگ بزنید به صدای شهر رادیو تهران بگید. بخش بعدی 17 و 25 دقیقه برمیگردیم.
مایه ظرفشویی کنسانتری هوم کیر با قابلیت پاک کنندگی فوق‌العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می کند. هوم کیر، نهایت پاکیزگی.
محرم یه جور درس زندگیه. وقتی بچه‌مون میپرسه که چرا همه مشکی پوشیدن، براش از آزادگی میگیم، از اینکه زیر بار زور نرفتیم و نمیریم. همین حرفا کم کم تو دل نسل جدید میشینه. بعدش میبینیم که تو مدرسه، تو دانشگاه، تو جامعه جوونامون با غیرت و مسئولیت پذیرتر میشن. این یعنی اثر حسین هنوز هم زنده است. آقای کاوی پاکانزاد از پرند شما سلام میکنم. گفتن که من برای منطقه 20م و کلن جنوب تهران و برای مراسم محرم بسیار احترام قائلم. خانم طاهری گفتن که ما در چند روز مراسم محرم اون وقتا البته که بچه بودیم میرفتیم محله مادر بزرگم، میرفتیم اونجا حوالی میدون بهمن و شبا یادمه که چادر مادرمو میگرفتم و باش میرفتم مسجد که جلوی مسجد دست راه مینداختم. یادش بخیر، کاش که الان مادرم بود، بازم میتونستم باش برم و دسته ببینم. شما هم برامون از خاطرات ماه محرم بگید که در کودکی و نوجوانیتون شکل گرفته. 22 65 24 65 22 65 24 66 و پیامک ما 30094.
چراغ هدایت.
این حسین کیست که عالم همه دیوانه
حسین چراغ هدایت.
این چه شمعیست که جان ها همه پروانه او.
زندگی سر تا سر انتخاب و تصمیمه. در مسیرش مدام به دوراهی ها و چند راهی های تازه می رسیم و باید تصمیم بگیریم.
زهیر ابن قین نگاهش به آسمان بود. لحظه دیدارش با ابی عبدالله الحسین علیه السلام لحظه تصمیم بود، لحظه تغییر بود، لحظه سرنوشت بود، لحظه عبور از جهنم به سوی بهشت بود، لحظه قرب به خدا بود، لحظه خدایی شدن بود، لحظه انتخاب شهادت بود.
الله اکبر، الله.
به زنگاه ها پی در پی از راه میرسن و نمیشه دست دست کنیم. پیروز و روسفید و سعادتمندیم اگه هنگام تصمیم گیری اقتدا کنیم به کشتی نجات و چراغ هدایت.
ای خلق کوفه، منم زهیر ابن قین بجلی. اغلب شما مرا میشناسید یا آوازم را شنیدید. تاجرم از مال دنیا بی نیاز. شما امت پیامبری هستید که بر گرامی پسر دخت پیامبرش تیغ کشیده اید و من گناهی بزرگتر از این نمی شناسم.
شب عاشورا، اون زمانی که امام حسین در اون تاریکی فرمودن هر کس میخواهد راه خود گیرد و برود، همین زهیر بلند شد در مقابل ابی عبدالله ایستاد، گفت چگونه شما را رها کنیم؟ کجا بخوایم بریم و شما فرزند زهرا را بین این همه دشمن تنها بگذاریم؟
وقتی ما برحقیم چه باک از کشته شدن داریم که به دیدار رسول خدا می رویم؟ به خدا قسم اگر بمیرم و زنده شدم و باز هم بمیرم و زنده شدم و همینطور هزار بار بمیرم و زنده شدم، درکتان نخواهم کرد.
امام دستور داد مشعلها را خاموش کنند تا هر که میخواهد برود.
مردد بود و دو دل، مدام تصمیم نهایی را موکول میکرد به فردا و پس فردا. دست و دلش میترسید، شک و تردید عذابش میداد. بین عقل و احساسش جنگ بود. اگه پیشنهاد رو قبول میکرد وجدانش رهاش نمیکرد، اگه نمیگفت مبلغ پیشنهادی رو از دست میداد و باید با آرزوهاش خداحافظی میکرد. وقت توکل بود و توسل. توکل کرد به خدا و از امام آزادگان مدد گرفت. دودلی ها رو دور ریخت و به تصمیم نهایی رسید. به پیشنهاد وسوسه انگیزی که شرافت و پاک دستیش رو لکه دار میکرد نگفت و به آرامش رسید.
عمرم داره میگذره، بالاتر از این سرمایه چیز دیگه ای هست؟ عمر داره هدر میره. گفتن یه یخ فروشی رو تو بازار دیدن داد میزد آی مردم هر کی میخواد سرمایه منو ازم بخره بیاد بخره، چون توجه نداره، یخ آب میشه، تموم میشه، از بین میره. اگه ازش استفاده نکردی و استفاده بهینه نکردی قطعا از دستت میره. انسان بشین فکر کن، عمر داره میگذره، سرمایه عظیم الهی داره از دست میره. این عقلمونو به کار بندازیم ببینیم این عمرمونو در چه زمینه گذاشتیم. بشینیم فکر کنیم این عمرمونو در چه مسیری گذاشتیم. آیا بهتر از این میتونستیم ازش استفاده بکنیم یا نه؟ یا بهترین استفاده رو ازش کردیم؟ من بخوام یا نخوام سنم داره میگذره و دارم لحظه به لحظه به مرگ نزدیک میشم، تعارف یا نداره؟ فقط یک شب کافیه این دل بشکنه. خدا اینقدر لطف داره که تحویل میگیره.
بعضی تصمیم ها دشوارن، بعضی تصمیم ها سرنوشت ساز، بعضی تصمیم ها هم درد دارن، بعضی تصمیم ها دلهوره دارن، بعضی تصمیم ها هم وسوسه انگیزن. گاهی حب و بغض، گاهی خشم و هیجان، گاهی ترس و اضطراب، گاهی حرص و طمع، گاهی خجالت و رو دربایسی ما رو به سمت بعضی تصمیم ها هل میدن. امام حسینی ها ولی در وقت تصمیم گیری فقط به یک چیز فکر می کنند، تکلیف، و دیگر هیچ.
جان من ایران رو از رادیو تهران میشنوید. یکی دو روز گذشته با آقای ابوذر صالحی مدیر روابط عمومی برق تهران صحبت کردیم درباره موضوعهای مختلف. امروز میخوایم درباره کولر گازی صحبت کنیم با هدف مصرف بهینه. آقای مهندس به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام خانم شوقی و سلام به همه شنوندگان گرانقدر رادیو. ایام عزاداری از سید الشهدا رو تبریک عرض میکنم. ممنونم که توجه دارید به مصرف بهینه برق. آنچه که مردم ما در این روزهای گرم میبینن این هست که ما شاهد پایداری تامین برق در سراسر کشور هستیم و این به دست نمیاد جز با همت تلاشکران صنعت برق که خادمی مردم هستن و البته همراهی و همدلی و دقت مردم در مصرف بهینه برق. از رسانه ملی هم خیلی سپاسگزاریم که این آموزش ها رو به مردم اعلام میکنه.
ما در واقع وظیفه ماست.
بله، من یکم صدای استودیو رو کم دارم، فرمای شما رو نشیدم.
براتون زیاد میکنن، عرض کردم که وظیفه ماست.
بله، متشکرم.
در
واقع دیروز راجع به یخچال صحبت کردیم و راهکارهای مصرف بهینه. امروز میخوایم راجع به راهکارهای مصرف بهینه کولر گازی صحبت کنیم.
البته کولر گازی
کردیم. ببینید در واقع در بعضی از شهرها مثل شهرهای حاشیه خلیج امیش فارس و شهرهای جنوبی که خیلی هوا شرجی است و گرمسیری هست
و
استفاده از کولر گازی اشتراب ناپذیر هست، ولی خب در دنیای مدرن امروز در بعضی از شهرهای معتدل هم استفاده از کولر گازی باب شده و
الان تو تهران هم که دیگه خیلی ها نصب کردن
خیلی
دیگه
زیاد شده. بله، هرچند که کولر آبی برای شهرهای تقریبا معتدل غیر گرمسیری مثل تهران مناسب‌تر هست، هوای مطبوع‌تری داره و الان هم گونه های جدیدی از کولر آبی اومده که به کولر BLDC معروف هستن و خیلی خنکی بهتری دارن. کماکان من توصیه میکنم که در شهرهای غیر گرمسیری از کولر آبی استفاده کنیم. اما به هر حال اگر که
آقای مهندس ما سالها پیش بازسازی کردیم، کولر آبی رو برداشتیم گازی گذاشتیم، حالا بله دیگه درسته. یه طرف خونه خنک میشه یه طرف نمیشه، گرفتار شده دیگه.
و اینکه بعضی از سازنده ها هم این روزها برای اینکه کولر آبی بخشی از متراژ رو بابت کانال کولر آبی مصرف میکنه،
بله،
متاسفانه کانال رو حذف کردن و حالا یا کولر گازی یا بدتر از اون داکتسفیلت نصب میکنن که الان این روزها قبض و برقشون چند میلیونی میاد، کسی که داکتسفیلت داره و اطلاع ندارن. و حتما به هموطنان عزیزم توصیه میکنم که قبل از خرید منزل یا اجاره منزل از وسیله سرمایشیش مطمئن بشن، چرا که در واقع اگر وسیله سرمایشی غیر استاندارد به خصوص داکتسفیلت داشته باشن، ناچارن در بلند مدت هزینه زیادی برای قبض برق بپردازن. اگر اجازه بدید چون وقت محدود هست من راهکار کولر گازی رو بگم. در هر حال اگر که کولر گازی دارید توجه کنید که کولر گازی 4 برابر کولر آبی برق مصرف میکنه و در شهرهای معتدلی که سقف مصرف ماهیانه محدود هست اصلا گزینه مناسبی نیست. اما تنظیم کولر گازی روی دمای 25 درجه و بالاتر باعث کاهش 20% مصرف برق کولر گازی میشه، ولی لذا اگر که در هر جایی که هستید، حتی در محل کارتون یا در مغازتون یا در منزلتون، دما روی 25 بگذارید، این 25 درجه باعث میشه که قبض برق کمتر و استمرار تامین برق برای همه هموطنان باشه. نوع کولر گازی مهم است. بعضن کولرهای گازی غیر استانداردی از بعضی از شهرهای مرزی وارد میشه که داده هایی که روی اون به عنوان برچسب انرژی ثبت شده درست نیست. حتما کولر گازی با برچسب انرژی و رده انرژی A+ خریداری بفرمایید و حتما توجه کنید که اگر بودجهش رو دارید کولرهای گازی اینورتر دار، در واقع کولرهای گازی که مصرف برق کمتری دارن، خیلی باعث میشه که در قبض برقتون در بلند مدت تأثیر بگذاره. با اینکه رادیو شما رادیو تهران هست که تهران پایتخت ایران و قلب ایران زمین هست، اما میدونم که خیلی از هموطنان شهرهای جنوبی هم میشنون صدای ما رو. اگر در شهرهای گرمسیری در واقع از کولر گازی استفاده میکنید، به دلیل که اونجا خیلی گرم هست معمولا تمام اتاقها کولر گازی دارن. اگر این تابستان به احترام مردم ایران و به احترام همدلی با مردم امکانش داشته باشید که یکی از اتاقها رو کولر گازیش رو خاموش کنید و درب اون اتاق رو بسته نگه دارید و بسیار تردد کمتری باشه، این خیلی تاثیر میذاره. ما بر اساس داده‌ای که داریم، اگر یک مشترک در جنوب کشور این کار رو همت کنه و انجام بده، علاوه بر این که در واقع ما در سراسر کشور یک صرفه‌جویی قابل توجهی خواهیم داشت و همه هموطنان برق خواهند داشت، قبض برقشون در ما حدوداً 30% کاهش پیدا میکنه اگر فقط یک کولرشون رو همت کنن و خاموش بکنن. با سرویس به موقع کندانسور کولر گازی و شستشوی مستمر فیلترها و شبکه داخلی کولر گازی، بین 10-15% در مصرف برق صرفه‌جویی میشه و این هم نکته مهمی است. و آخرین نکته، ببینید درسته که گرم هست، تابستان هم از امروز تقریبا دیگه شروع شده و خب برای خنک شدن ما نیاز به وسیله سرمایشی داریم، ولی گاهی اوقات در ساعتهای اولیه روز و یا ساعتهای بعد از ظهر هم میشه که از پنکه استفاده کرد و کولر گازی دائم روشن نباشه. مصرف برق کولر گازی 22 برابر یک پنکه است. پس اگر که در ابتدای روز خیلی هوا گرم نبود، پنکه رو امتحان کنید، اینطوری هم قبض برق کمتری داریم، هم همه ما در این تابستان گرم از برق پایدار بهره مند.
خیلی ممنونم آقای صالحی، خیلی محبت کردید، ما رو آگاه کردید. فقط یه نکته موند که نفرمودید، اینکه فیلترهای هوای کولرهای گازی چند وقت به چند وقت باید شستشو بشن؟
بستگی به منطقه جغرافیایی داره. در بعضی از شهرهای جنوب مثل خوزستان عزیز که اگر صدای ما رو میشنوند، به خوزستانیایی که سالهای دفاع مقدس و سالهای این جنگ خیلی همت بالایی داشتن سلام میکنم، اگر در مناطق خوزستان باشیم متأسفانه اونجا به دلیل آلودگی هوایی که ناشی از ریزگردها هست حتما باید سالانه فیلتر داخلی عوض بشه و فیلتر بیرونی سالانه شستشو بشه. ولی در مابقی شهرهایی که کولر گازی دارن مثل شمال کشور که مرطوب هست، تعویض کولرها بین 2 تا 3 سال لازم هست و شستشوی کندانسور هم هر 2 سال یک بار توصیه میشه. شاخصش این هست، اولا که کولر در واقع ببخشید فیلترهای داخلی کولر گازی نیازی به حضور سرویس کار نیست، با کمی دقت برق کولر گازی رو خاموش میکنید، درب پانل جلو رو باز کنید، نگاه کنید اگر فیلترش سیاه رنگ هست یا گرد و غبار زیادی داره گاهی اوقات با مثلا با یه سشوار تمیز میشه، ولی اگر دیدید نه در واقع گرد و غبار رویش کامل نشسته باید فیلترش هر 2-3 سال یه بار عوض بکنید، ولی در جاهایی که آلودگی داره سالانه این کار انجام میشه و در واقع حتما توصیه میکنم که نکات ایمنی در سرویس کاری کولر رو خیلی دقت کنین، چون کولرها معمولا برق مستقیم به خودشون وصل میشن و عدم رعایت میتونه حادثه‌ای در پی داشته باشه.
خیلی ممنونم آقای مهندس، لطف کردید شما.
سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون باشه. سلامت باشین. ساعت 17:16 است. با جان من ایران همراه شما هستیم. از خاطرات کودکی نوجوانیتون در ماه محرم بفرمایید و بذارید که با همدیگه معاشرت کنیم. 2265-2465-2265-2466 و پیامک ما 3094.
ما خاطره ای که داریم از تکیه بالای شمرونه که خالیش میکنن کاسبا جابوشش میکنن، تکیه پایین هم به همین شکل، مسجد همت هم که مسجدش جابوش میشه، قصای عزاداری در روز تابلو و عاشورا برای عرض ادب خدمت امامزاده ساده میرسن و عرضم به خدمتون که پذیرایی هم میشن توسط مجمع، قبلا توسط مجمع پذیرایی میشدن، ولی الان دیگه ما چون مزدور شدیم ازدواج کردیم باید بریم بلده روستای بلده شهر بلده روستای بطاهر کلا اونجا به صورت مازندرانی عزاداری میکنن و اونجا احسان میکنن عزادارانو. با تشکر فرقانی هستم.
خیلی ممنونم از تماس شما. فکر کنم آقای فرقانی بودن دیگه. بله صداشون هم آشناست. فکر کنم خوشم معرفی کردن. ان شاءالله که همیشه سلامت باشید. بخوام سلام کنم به آقای دکتر محمد دماوندینی و کارشناس محترم فرهنگ عامه. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید.
سلام خدمتتون، سرکار خانم شوقی، وقتتون بخیر و همچنین سلام عرض از خدمت شنوندگان محترم برنامه.
سلامت باشید. آقای دکتر دماوندینی، یه کمی با هم درباره مراسم آیینی محرم صحبت بکنیم. آیا این ماه محرم صرفاً یک ریشه مذهبی داره یا اینکه نه ریشه دلی هم داره، یعنی مذهب و دل که با هم آمیخته شده و این رو برای ما جذاب و ماندگار کرده؟
بله خواهش میکنم، سوالتون سوال خیلی خوبی بود، متشکرم ازتون. من دو بار اگه اجازه بدید با این سوال شما رو یه بررسی کوتاهی انجام بدیم طبق حالا برنامه وقتی که در مورد برنامه داریم. ببینید در مورد اینکه حالا مذاهب و خود مذهب و اینکه این از روی شوق و اشتیاق و حالا علاقه است و اینکه یک بروز نمادین داره، ما میتونیم به ادگار شاین اشاره کنیم. یه الگویی رو ایشون دارن که در مورد فرهنگ خیلی استفاده میشه در کتب مختلف و متفکران ازش خیلی نام بردن، که اینکه ما چند لایه فرهنگ رو بررسی میکنیم. فرهنگ در لایه اصلی خودش و در لایه به قول معروف زیرین خودش بحث اعتقادات و باورها رو داره و در لایه بیرونی خودش نمادینه. ما در محرم بیشتر بحث‌های نمادینش رو می‌بینیم، ولی از لحاظ اعتقادی و باور قلبی و اینکه اون باور قلبیه که به نماد تبدیل میشه، مسلماً اون چیزی که شما می‌فرمایید باید وجود داشته باشه که به نماد تبدیل بشه، وگرنه هیچ وقت به نماد تبدیل نمیشه و نماد صرفاً یه چیزیه که گذراست، از بین خواهد رفت. ولی چیزی که ما از محرم داریم می‌بینیم که به نمادهای مختلف تبدیل شده، یک باور کاملاً دیرینیه که بیش از 13 قرن در کشور ما وجود داشته. یه تاریخی رو خدمت شما عرض کنم. ببینید حالا تو شبکه‌های اجتماعی متأسفانه مسائلی مطرح میشه که هیچ ریشه درست تاریخی نداره. ببینید عزاداری‌ها در کشور ما، در کشور ایران برمیگرده به آل بویه که به صورت رسمی در کشور ایران حکومت آل بویه عزاداری‌ها رو انجام میدادن. بازارها تعطیل میشدن، قصابی‌ها حتی به احترام محرم تعطیل میشدن و خیلی اتفاقات دیگه در این ایام میافتاد در زمان حکومت آل بویه. ببینید وقتی چیزی رسن به صورت حکومتی اعلام میشه در زمان حاکمان و شاهان قدیم، مسلما قبلش پیشینه مذهبی و سنتی داشته در بین مردم که بعدها حاکمیت میاد و اون رو به عنوان یک مراسم سنتی و رسمی اعلام میکنه. پس برمیگرده باز تقریبا میشه گفت قبل از آل بویه، یعنی در بین مردم ما عزاداری ها برای امام حسین علیه السلام، برای خاندان اهل بیت وجود داشته که بعد حاکمیت های مختلف اومدن، حاکمان مختلف اومدن و اون رو به صورت رسمی در کشور پیاده کردن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر دماوندی. ما الان در حال حاضر چه چیزهایی میتونیم یا اجازه داریم که چون رشتتون هم حالا فرهنگ عامه است به این فرهنگ عاشورایی اضافه کنیم، چیزی رو که طبیعتاً نمیتونیم کم کنیم چون چیز اشتباهی نداره، چه چیزی رو میتونیم اضافه کنیم که این فرهنگ عاشورایی رو در واقع ذخیره کنیم به عنوان یه سرمایه برای نسل‌های بعدی؟ به هر حال سرمایه رو هم باید یه جوری دقیقی نگهداری کرد، ازش رو بهش اضافه کرد، همینطوری نمیشه بی فکر جلو رفت.
بله بله، کلید واژه خیلی مهمی رو استفاده کردید خانم شوقی.
که
بحث سرمایه مطرح شد، در حقیقت محرم سرمایه فرهنگیه. سرمایه فرهنگی کلید واژه علمیه که بوردیو در مورد صحبت کرده. سرمایه های فرهنگی به آسونی به دست میان و به آسونی هم از دست نمیرن. این که ما بخوایم چیزی رو بهش اضافه کنیم یا در بین حالا نسل های جدید یا اتفاقات دیگه‌ای که تو فرهنگ اتفاق میفته و وجود داره بخواد بهش اضافه بشه، این منوط به اینه که مورد تایید بزرگان اون حالا آیین، بزرگان اون دین قرار بگیره که مسیر به مسیر انحرافی کشیده نشه. ما در بعضی از عزاداری ها متاسفانه بعضی از مسائل رو میبینیم که مورد تایید بزرگان نیست و مسلماً این عدم تاییدی که توسط اونها انجام میشه یک پیشینه مهمی رو داره که اون بزرگوان یا اون افراد وارد این موضع میشن که نیازه که مراعات بشه و احتیاط بشه در مورد بعضی از مسائل جدیدی که وارد فضای عزاداری میشه. ولی اگه منطبق با اون تایید افراد و بزرگان باشه، این میتونه به عنوان یک سرمایه فرهنگی سالهای بعد هم ادامه پیدا کنه و در بین نسل‌های مختلف این وجود داشته باشه. یه نکته‌ای که در مورد فرهنگ کشور ما وجود داره فکر کنم شوقی،
اینه
که ما پیشینیانمون به صورت سینه به سینه خیلی از چیزها رو انتقال دادن و حفظ اون آیین‌هایی که به صورت سینه به سینه انتقال پیدا کرده برای همه ماها مهمه. حالا یه مثال خیلی ساده شرط کنم، وقتی ما نوحه های قدیمی رو میشنویم یه حس خیلی بهتری پیدا میکنیم. حتی نسل های جدید هم همینن، نوحه هایی که از قدیم اومده و با یه شور و اشتیاق خاصی خونده شد و گفته شد و به ماها انتقال پیدا کرده و ماها هم انتقال دادیم به نسل های بعدی که هستن. طبیعتا اگه بخواد چیزی اضافه بشه باید مراعات بشه بین این نکات قدیمی که وجود داشته و اشخاص قدیمی و بزرگانی که بودن و با طبیعتا با ذائقه نسل جدید و حالا نوجوان‌ها و جوان‌هایی که هستن. اینا باید با همدیگه یک تناسبی رو داشته باشن. عدم تناسب باعث یک شکافی میشه که پر کردن شکاف‌های فرهنگی کار ساده‌ای نیست و از بین بردنش کار واقعا ساده‌ای نیست. یعنی حالا چه دستگاه‌های فرهنگی بخوام باشن، دستگاه‌های سنتی و چه در دستگاه‌های دولتی و غیره، واقعا باید مراقب ایجاد شکاف‌هایی باشن که متأسفانه شاید توی سال‌های اخیر هم گهگداری ما جاهای مختلف اینا رو می‌بینیم در عزاداری‌ها.
خیلی ممنونم آقای دکتر. شما قطعا که در ماه محرم حتما سری به مسجد، هیئت یا محله قدیمی خودتون میزنین. موردی بوده که احساس بکنید که دارن اطلاعات مذهبی رو اشتباه منتقل میکنن به جوونها و شما ورود کنید، تذکر بدید، تصحیح کنید؟ حتی مثلا ممکنه یک نوحه خانی که با عشق داره این کارو میکنه ولی یک جا رو بر اثر تکرار یا مثلا نقل قولهایی که شنیده، گوش به گوش، دهان به دهان، دقت لازم رو در بیانش نداشته باشه، مثلا یک سال تاریخی، یک نسبت تاریخی، عذرخواهی میکنم، نسبت تاریخی نه، نسبتی که وجود داره بین مثلا ائمه یا نسبتشون با امام حسین. چیزی که منظورم که جامعه هدفمون رو نوجوانها و جوانها در نظر بگیریم و حتی بچه ها مثلا 12 سال به بالا، شده بله. یک اشتباهی رو بشنوید در نوحه و توضیح بدید یا تبیین کنید یا برید در این مورد مثلا تذکری بدید. بر من خیلی جای سوالی، میخوام بدونم شما که حالا وامدار فرهنگ عامه هستید در این زمینه چیکار میکنید؟
خواهش میکنم. ممنونم از این که فرمودید در مورد این موضوع. بله، اصلا یک موضوع مبتلابه نه تنها الان، حتی تو سالهای قبل و حتی در زمان شهید مطهری که خدا رحمتشون کنه از اساتید بزرگ کشور ما بودن، ایشون کتاب حماسه حسینی رو نوشتن که دقیقا به همین مسئله میپردازه.
بله.
که تو این کتاب به حتی تحریفاتی که در زمان حالا در عاشورا و در این ایام وارد متاسفانه بعضی از حالا مدداهی ها وارد بعضی از فضاهای عزاداری شده ایشون پرداختن، بنده هم برخوردم. البته یکی از مسائلی که شاید خیلی باش برخورد داشتیم در مورد اون تفکر غمزنی بود که خدا رو شکر تو کشور
بله
ما
بله حضرت آقا یادم هستش بله که امام شهیدمون بله در این مورد تذکر داده بودن.
بله بله، آیت الله بله مرحوم آیت الله بهجت و خیلی از علمای دیگه به صراحت اومدن در مورد این موضوع موضع گرفتن و گفتن که مراقب چنین رفتارهایی از خودتون باشین که باید باعث وهن مذهب
و از اونجا به بعد درست شد. از اونجا
بله
به بعد دیگه خیلی درست شد.
خدا رو شکر فضای بله جامعه ما به سمتی رفت که نسبت به این اتفاقاتی که داره میفته موضع گیری علما در درجه اول بوده و حتی مردم آگاه که این اتفاق افتاد. البته خب بعضی از جوانها بر اثر اون شور و اشتیاقشون که به اون فضا میرن، ولی خب باید هدایت شده و کنترل شده باشه که این فضا به صورت گسترده ایجاد نشه. بعد در بعضی از مداحی ها، بعضی از کلمات، بعضی از جملات، بعضی از نقل قول هایی که میشه با اسناد کاملا ضعیفه. یعنی خودم بعضی از مسائل رو که تحقیقی که انجام میدادم از علمای کودن، طبیعتا ما برای به هر مسئله تخصصی باید به عالمش رجوع کنیم، چه دینی باشه چه غیر دینی فرقی نمیکنه. در این مسائل هم همین بوده، وقتی رجوع میکردی میگفتن این مسئله که الان چنین مدعایی در مورد صحبت کرده کاملا ضعیفه، اصلا مورد استناد بزرگان و کتب معتبر تاریخی ما نیست، کتب معتبر دینی ما نیست.
حالا من خیلی با احتیاط اینو مطرح کردم، ولی ممنونم که شما پاسخ کاملی دادید.
وقت
ما تمام. ممنونم آقای دکتر، لذت بردم و خدا نگهدار شما باشه.
متشکرم،
سلامت باشید. ممنونم،
خواهش می‌کنم، خدا حافظ شما.
فقط بگم که با آقای دکتر محمد دماوندی‌نیا، کارشناس فرهنگ عامه صحبت کردیم. باید بریم صدای شهر. درسته، بفرمایید همکاران عزیزم.
صدای شهر.
یه مشکلی تو اتوبان امام علی هستش، اونم اینه که این بلوکای سیمانی رو که گذاشتن از اون ابتداش تا اون انتهاش و یه خط ویژه درست کردن. شما اگه بیاید اینجا، من هر روز مسیر رو دارم میرم، اگر بیاید نگاه کنید متوجه میشید که هر یه رو یه بار یه اتوبوس رد میشه، در حالی که اینجا هزاران هزار ماشین وامیستن و کلی بنزین میسوزن. مسیرهای خط ویژه رو این بلوکای سیمانی برداره، مردم بتونن استفاده بکنن. یعنی کلی صرف جوی بنزین رخ میده تو همین با همین یه قلم کالا و همین یه کاری که انجام میده. به نظرم الان تو این گرما ملت همه با میستن تو ترافیک، قدم قدم باید از اون شمال امام علی تا اون جنوبی ترین نقطهش حرکت کنن. به نظرم این میتونه خیلی مفید و موثر باشه بدون کوچکترین هزینه واسه دولت. متشکرم از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
صدای شهر رادیو تهران رو میشنوید. عزیزان شنونده، سپاس از شما همشهری گرامی. به بزرگراه امام علی اشاره کردید، بلوکای سیمانی که فکر میکنید مانع تردد درست شهروندان یا رانندگان گرامی میشه. یک سوال از شخص شما بپرسم، این که عرض این بلوکای سیمانی چقدره که فکر میکنید یک مانع بزرگ، مثلا اندازه عرض یک خودرو که باعث ترافیک بشه یا نتونن برن؟ نکته مهم دیگه این که اصلا این مسیر بیارتی در نظر گرفته شده که مردم بیشتر اتفاقا از بالا از شمالی ترین نقطه تهران تا جنوبی ترین نقطه تهران معنیش اینه که با سرعت بره تا اتوبوس تندرو دیگه، که تعداد شهروندانی که از سیستم و یا ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده میکنن بیشتر و بیشتر بشه و من و شما کمتر خودروی شخصی بیاریم. یعنی در واقع تشویقی هست برای ما که کمتر استفاده بکنیم از خودروی شخصی و دامن بزنیم به ترافیک شهری. مانند همین بیارتی رو من در بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی دارم میبینم. فکر میکنم در محدوده منطقه 5 تهران